بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، پدرها، مادرها، خواهرها، برادرای خوب خودم. الی هر جایی که هستید سالم و سرحال باشید، در پناه قرآن و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. این دو ثقل و یادگار گرانبها و گرانسنگ پدر مهربون مسلمان ها، انشاءالله که هممون توفیق و حضور در معیتشون رو داشته باشیم و زندگیمون رو بر این اساس بتونیم تنظیم کنیم. یکی از اهداف برنامه پرسمانم هم همین هستش که در کنار مطرح کردن سوالات شما و دریافت پاسخ ها، انشاءالله اونها رو توی زندگیمون عملیاتی بکنیم و زندگیمون بر اساس روش زندگی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و توصیه هایی که در قرآن کریم آمده باشه. با این امید و آرزو از شما دعوت میکنم تا پایان این نوبت از پرسمان رو هم با چشمای مهربونتون همراهی بفرمایید.
پرسش های مطرح شده در این برنامه:
آیا امکان داره تا آخر عمر دعا کنی، عبادت کنی، ولی به هیچ کدوم از خواستهات نرسی، یعنی دعاهات مستجاب نشه؟ چطور بیشتر از عبادت لذت ببریم؟ فرشتگان از چی آفریده شدن؟ آیا همه از یک نوع هستن یا خیر؟ تیول ارز چیست؟ چرا باید نظرها و یا صدقه هامون رو به اسم ائمه انجام بدیم، یعنی هدیه کنیم به ائمه؟ اونها که به اینها احتیاجی ندارن. وقتی ما هدیه میکنیم به خودمون هم ثوابی میرسه یا خیر؟
پرسشگری دینی، مسیری برای کمال و تعالی.
چقدر خوبه که من الان میتونم سوالاتی که شما فرستادین رو از طریق سامانه پیام کوتاه و تلفن گویا از محضر کارشناس محترم آقای دکتر میر باقری عزیز که قدم چشمن گذاشتن بپرسم. اینم توفیقی است که نصیب هر کسی نمیشه، نصیب ما شد. انشاءالله که قدردانش باشیم به برکت دعای شما و آقای دکتر. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده و الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا و با سلام به همه شما عزیزان، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او عاجزانه درخواست میکنیم. در خدمت شما هستیم جناب آقای قوامی.
مخلص شما هستیم، ما در خدمتیم آقای دکتر عزیز. خب بریم سراغ سوالات مردم.
بله.
0935-995 دو شماره آخر 84. آیا امکان داره تا آخر عمر دعا کنی، عبادت کنی، ولی به هیچ کدوم از خواستهات نرسی، یعنی دعاهات مستجاب نشه؟ امکانش که نمیدونم هست.
وعده به همین که اگر دعا واقعا با قلب متوجه باشه، وعده الهی اینه که خداوند دعا رو اجابت میکنه. مطمئن همیشه عرض میکنم که ما گاهی در معنای اجابت اشتباه میکنیم. فکر میکنیم اجابت اینه که اونی که من خواستم در جا خدا به من بده. اجابت یعنی جواب دادن. ادعونی استجب لکم.
آخه در جا گفتن استجب بد ادعونی.
بله، اجابت در جاست، ولی اجابتی نیست که خواسته من حتما داده بشه. اجابت اینه که به انسان جواب مثبت بدن. من میگم یا الله، جواب میاد بله. لکل مسئلت من که سم اون حاضرون و جوابون عتید، از دعاهای ماه رجبه. خدایا هر درخواستی که از تو بشود، گوشی شنوا در قبال این درخواست از طرف تو وجود داره و جوابی آماده. یعنی خداوند هیچ یا اللهی، هیچ یا ربی را بدون لبیک نمیگذاره. اگر واقعا لغلغه لسان نباشه دیگه، از دل آدم چیزی از خدا بخواد. به ما میگن بله، به اقتضای مصلحت حاجت ما رو او وقت به ما عطا میکنه. گاهی در جا مصلحت بلا فاصله. خیلی هم شده در زندگی خودمون هم تجربه داشتیم که دیدیم با اندک زمان ممکن اونی که ما خواستیم برآورده شد واقعا، و میفهمیم از طرف خداست، شرایط عادی نیست. یعنی ما چیزی رو خواستیم، بعدم دیدیم شد و چقدرم زیبا از طریقی که فکرشو نمی کردیم. گاهی هم با تأخیر این اتفاق می افته. مثلا داره که اگر مؤمن آرزوی خیری داشته باشه، حتی دعا نکنه ها، آرزو داره، خدا بر خودش لازم میدونه که این آرزوی او رو برآورده کنه، مثلا یه توفیقی رو همش آرزو داره که به دست بیاره. و ما خیلی وقتا میبینیم میشه این اتفاق میفته و تجربه میشه اینا، ولی گاهی ممکنه بنده چیزی رو بخواد که مصلحت نباشه. خدا اگر به او عطا کنه، ای به ضرر خود اوست و خدا هم بی جواب که نمیخواد بگذاره. او گفته یا الله یا رب، خداوند هم جواب داده، ولی او خواسته رو اونجور که او میخواد بهش نمیدن، چون به ضرر اوست. به نوع دیگری با خواسته دیگری جبران میکنن، یا بلایی رو خدا از سر او برمیداره، یا عنایت دیگری به او میشود، و نهایتا هم ذخیره آخرت. یعنی خود دعا عبادتی است که در پرونده ما ذخیره میشه به عنوان یک عبادت برای آخرت. پس حتما دعاهای ما به اجابت میرسه، مگر موانعی باشه، مثل غذای حرام که گفتن گاهی مانع میشه، اونم موقت دیگه، باز وقتی مشکل برطرف شد حاجت برآورده میشه. من دعای مستجاب رو در غذای حلال قرار دادم، مردم در سر و صدا جستجو میکنن. این جزء یک حدیث قدسی است که فرمودن شش چیز رو در شش جا قرار دادن، مردم در جای دیگری دنبالش میگردن، آسایش رو در بهشت مردم در دنیا میطلبن، و متاع یجدون، عزت رو در بیداری شب مردم در دربار سلاطین جستجو میکنن، بزرگی رو در تواضع قرار دادن مردم در تکبر، و دعای مستجاب رو در قضای حلال، و مردم در سر و صدا جستجو میکنن، و نهایتاً هم رضای خود رو در مخالفت با نفس قرار دادن، و مردم در تبعیت از نفس. به هر حال بسته به اون حاجتی که ما میگیم، دعای انبیا و اولیا زود مستجاب میشه، چون همه خواسته هاشون مطابق مصلحت، مطابق حکمت. ولی به اصطلاح اونا هم گاهی خداوند براشون تأخیر رو میپسنده. به هر حال دیگه او داره خدایی میکنه و ما هم تسلیم او هستیم. دعای ما با تفویض باید همراه باشه. ما خواسته خود رو عرضه میداریم، ولی آنگونه که او مصلحت میداند برآورده کنه. از شرایط اجابت هم گفتن خود امیدواری به رحمت خداست و امید به استجابته. یعنی ما باورمون بشه که خداوند وعدش تخلف نمیشه. و با این توضیحی که عرض شد، هیچ دعایی بدون اجابت نیست، هیچ دستی بالا نمیره به سوی خدا که خالی برگرده، هیچ یا اللهی و یا ربی بدون لبیک نخواهد بود، اگر به خصوص از دل باشه یا موانع خاصی نباشه. بنابراین این نیست که آدم یک عمر دعا بکنه و بعد هیچ اتفاقی نیفته. این سوء ظن به خداست. ما نباید سوء ظن داشته باشیم، و حسن ظن به خداوند از ابواب رحمت. بابی در احادیث داریم که خداوند میفرماید من در نزد گمان خوب بنده مؤمنم به خودم هستم. خلاصه میکنم سخن رو. اولا خود دعا نتیجه است، چون خود دعا عبادت، ذخیره آخرت، خودش یه عمل عبادی است. هیچ وقت نباید خسته بشیم از دعا.
هر کسی همین توفیق بده نمیکنه که زبانش به دعا
واقعا همینه. یعنی دعا کردن هم خودش سخته، اینطور نیست که با غفلت جمع نمیشه. دوم این که وقتی دعا کردیم یقین و امید به اجابت داشته باشیم، و سوم این که اجابت رو در او چیزی ببینیم که او مصلحت میدونه. ما خواستیم منتظر باشیم او چگونه اجابت میکنه، همون رو به ما عطا میکنه یا یه امر بهتری رو.
پس بخوایم و زیادم بخوایم، هیچ ضرر که نداره، منفعت هم داره.
امیرالمؤمنین علیه السلام داره که کان رجلا دعا، بسیار دعا میکرد.
هر چقدر به قول خودمون اجابت نشود، به قول خودمون، ولی باز همچنان دعا کن.
اصلا فکر نکنیم اجابت نمیشه.
فکر نکنیم اجابت نمیشه. اجابت میشه، منتها نه لزوما اونجوری که ما میپسندیم، اونجوری که
یعنی جواب داده میشه.
بله بله.
گاهی فرزند پدر رو صدا میزنن یا مادر رو ازش درخواست لوازم مدرسه و درس و کتاب و یا قضا میکنن فوراً بهش میدن، اما گاهی هم ممکنه یه چیزی بخواد بهش بگن که فعلا مصلحت نیست یا اصلا مصلحت تو نیست. اینم جواب دادنه. عدم جواب اینه که هرچی صدا میزنه بیمحلی بدن. خدا بیمحلی نمیده.
خیلی ممنون. سوالات زیادی پیش میاد توی طبیعی هر پاسخی که شما مطرح میفرمایید، منتها دیگه ما اینجا رسالتمون هست که سوالات مردم رو بپرسیم. انشالله اگر سوالات ذیل پاسخهایی که آقای دکتر میفرمایند سوالات جدیدی براتون مطرح شد، حتما از طریق همین دو پل ارتباطی که ما داریم برای برنامه ارسال بفرمایید. ۰۹۱۴۷۰۲۳۹. چطور بیشتر از عبادت لذت ببریم؟ سوال خیلی هست. عبادتی که انجام میدیم، نماز، روزه، فقط عنوان رفع تکلیف و بزن و برویی نباشه، بیشتر لذت حال کنیم به اصطلاح خودم با اون عبادتی که داریم انجام. فکر کنم شناخت و معرفتمون بسته مهمه دیگه، هرچی بیشتر باشه بیشتر لذت نمیبره آدم.
بله خب منتها هر کسی در حد معرفت خودش میتونه از عبادت لذت ببره. ما به هر چیزی دل بدیم و با او انس پیدا بکنیم، بعد یواش یواش موجب لذت بردن ما میشه. درس رو دانش آموزا به زحمت معمولا میخونن، بعضی ها دل میدن، وقت میذارن، انس میگیرن با درس. وقتی انس گرفتن لذت دانش در قلبشون پدیدار میشه. ما باید با نماز انس بگیریم.
داشتم فهم کردم هر دو این دانش آموزا شاید تو امتحانات نمره بالایی بگیرن.
بله.
ولی در نهایت اون کسی موفق تره تو زندگیش که عمقی انس گرفته، اینا از اون چیزی که خونده بیشتر استفاده
دیگه. او که انس نگرفته به زحمت خودشو میکشونه و براش منتظر امتحان تموم شه کتابو پرت کنه. ولی او که انس گرفته دیگه نه تنها سختش نیست، درسم که میخونه لذتم میبره. نمازم همینطوره. انسان ابعاد لذت درش زیاده. منتها بعضی از این ابعاد لذت خیلی زود جلوه میکنه، مثل شهوات نفس، مثل قضا، مثل مسائل فیزیکی. مسائل هنری در انسان لذت بخشه، ولی دیرتر خودشو نشون میده. در صورتی خودشو نشون میده که آدم باهاش مانوس بشه. مثلا کسایی که خطاتن انقدر از تمرین خط لذت میبرن. در یه دانشکده هنر من خیلی سال پیش درس میدادم، یه دانشجویی دیدم که این کلاس اول صبح خوابه، دفعه بعدم دیدم همینطوره، دفعه بعدم دیدم همینطوره. به شوخی کردم گفتم تو شبا نمیخوابی؟ گفت که نه والله. گفتم چرا؟ گفت من تا پنج صبح نقاشی میکردم. گرشتش بود. گفتم خب چرا، مگه مجبورت کردن؟ گفت نه، من وقتی میشنم سر نقاشی دیگه نمیتونم دست بردارم، انقدر برا من شیرینه. من که با نقاشی مانوس نیستم، نه تنها او لذت رو نمیبرم، کسی درکم شاید نکنم که یعنی چی آدم من نقاشی انقدر لذت ببره. اونایی که اهل انس با عبادتن بیشترین لذت رو از عبادت میبرن. ما نمازها رو برای رفع تکلیف نخونیم، از وقت بدیم، یه خود دل بدیم به نماز، یه کمی زمان براش بگذاریم، یه خود تو سجاده بنشیم، قبل از نماز آماده بشیم، بنامون باشه که نماز که تمام شد پانشیم بریم. فعلا من نشستم اینجا که عجله ای نباشه، که او حالت دلدادگی و خلوت با خدا و صحبت کردن برامون فراهم بشه. من این حس رو در نیمه های شب ماه رمضان زیاد یافتم. سنسو میره تو مسجد تا یه دو ساعتی دید مساجد احیا میگیرن تا یه ساعت یه ساعت و نیم به سحر، نمازشم تموم شد، جایی نمیخواد بره، اینجا میخواد بشینه. یکی تو نماز خیلی با تأنی و آرامش بدون عجله آدم مشغول نماز میشه، گاهی دعاها تو نماز میخونه، اون نماز رو آدم دلش نمیخواد تموم بشه، لذت بخشه چون دل میده. ولی اگر فقط صرف تکلیف باشه این حس ایجاد نمیشه. که در روایات ما هم بحث عشق به عبادت رو مطرح کردم. کلمه عشق در روایات خیلی کم به کار رفته، در معدود احادیثی است، اما یه حدیثش اینجاست که از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه نقل شده، بنابر حدیثی که در کافی جلد 2 صفحه 83 اومده. فرمودن افضل الناس من عشق العباده، با فضیلت ترین مردم کسی است که به عبادت عشق بورزه. یعنی بعضی از بچه‌هایی که با هیئت مأنوسن، اینم یه عبادتی است دیگه، با عشقی پا میشن میرن، بعد 2-3 ساعت هم میمونن، اگر خسته بشه، اگر حس نداشته باشه، خب پا میشه میاد، مجبورش که نکردن، واجبم که نیست براش، یه عبادت مستحبه. یا در زیارت میبینید که بعضی ها میرن مثلا طولانی دل با دلدادگی حرف میزنن، با امام حرف میزنن، دعا میخونن، پس اینا یه حسی پیدا کردن. برای پیدا کردن این حس اینه که انسان عبادت رو با دلدادگی انجام بده، زمان براش بذاره، انس بگیره، یواش یواش این حس میاد. افضل الناس من عشق العباده فعانقه ها، با اون معانقه کنه، یعنی به قلب به قلب، و احبه ها به قلبه، در قلب دوست بدارد، و با شره ها به جسده، با بدن مباشرت کنه به عبادت، و تفرق له ها، خودشو برای عبادت فارغ کنه، یعنی از بقیه چیزا منصرف بشه. فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا، اگر کسی این حس بهش دست داد دیگه براش مهم نیست که چگونه روزگار بگذرونه، علا اسرن ام علا یسر، در سختی و یا در آسانی. که فرمودن اعبد الله که انک تراه، جوری خدا را عبادت کن که گویا داری او را میبینی. فإن لم تکن تراه فإنه یراک، اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند. یه کمی خلاصه انس گرفتن، وقت گذاشتن و در ذکر خدا بودن، ذکر خیلی لذت زیادی برای انسان داره. در حدیثی است که اهل بهشت در بهشت حسرت نمیخورن به چیزی مگر اون ساعاتی که در دنیا بدون ذکر از اونها تلف شده. در دعای عرفه است اگر اشتباه نکنم که به تو پناه میبرم، یا از تو عذر میخوام خدایا، اعوذ بک، یا استغفر رو که من الان یکم این شک دارم، به نظرم استغفر رو که من کل لذت غیر ذکرک، از هر لذتی. این تا اینجا میشه حس یک ولی خدا که میگه اگر از چیز دیگری من لذت بردم، خودش رو مستوجب این میدونه که استغفار کنه.
رعایت مقدمات هم میتونه تاثیرگذار باشه. مثلا داشتم فکر می‌کردم اون آقای نقاش یا آقای خطاط برای اینکه اون کارشو ازش لذت ببره قبلش مقدماتی رو انجام میده دیگه، قلمی قلموی آماده میکنه، بهترین کاغذی، رنگی، مرکبی، اینا رو بهشون میرسه آمادهش میکنه و بعد میرسه آقای نیمی. مقدماتی هر کاری داره تو هر عالمی، عالم هنر، عالم هر عالمی که میگه مقدمه هست. حالا برای نماز و عبادات و اینا مقدماتش فکر میکنم اگر فراموش
بشه، مقدماتش و اینکه وقت بیشتری گذاشته بشه، یکمی زودتر به محل نماز حضور پیدا کنه،
همون وضوع رو اگر یه ذره آدم با حواس جمع‌تر بگیره، اون وقت خودش توی نماز
دقیقاً. و به مسجد رفتن، خود این بسیار مؤثر، نماز رو به جماعت خوندن، چون جمع مؤمنین یه حال و هوایی رو ایجاد میکنن که با فرادا متفاوته.
سپاسگزارم. صف 938-868 و شما آخر 12. فرشتگان از چی آفریده شدن؟ آیا همه از یک نوع هستن یا خیر؟
مشهور اینه که فرشتگان خلقت نوری دارند، به اصطلاح یه حالت معنوی خاص. در اون شعر مشهور هست که آدمی زاده طرف معجونی است که از فرشته سرشته و از حیوان. انسان هم بعد نورانیت درشه و هم بعد ظلمت ها. صفاتی ظلمانی در ما هست، گرایشات ظلمانی. البته اگر به عمل بیاد ظلمت، خود وجودشون ظلمت نیست، چون اینو خدا گذاشته برای امتحان. برای امتحان ما قرار داده. برعکس اگر کسی جلوه اینها رو بگیره رشد میکنه، ولی در وجود ما هست. مشهور اینه که فرشتگان خلقتشون خلقت نوریست و از نور آفریده شده، ولی در متن قرآن چیزی در این زمینه دیده نمیشه. روایات هم شاید صراحتی در این زمینه نداشته باشه، ولی به هر حال یه موجوداتی هستن که از نورانیت هن. ابعاد منفی در اونها نیست. از داستانی که در میهمانان حضرت ابراهیم قرآن نقل میکنه درباره میهمانان حضرت ابراهیم، اونا غذا نمیخورن، چون حضرت ابراهیم غذا آورد نخوردن، بعد گفتن ما رسولان پروردگار تو هستیم. و به هر حال این عوارضی که ما در جسم و فیزیک بدنمون داریم اونا ظاهرا ندارن. اما اینکه حالا از چه چیزی آفریده شدن، از نور، همین نور فیزیکی ماست. و عموم فرشتگان هم به اصطلاح سنخشون یک سنخه، البته درجات دارن. بعضیاشون فرشتگان مقربن، روح القدس سرآمد همه فرشتگان و در مقام فرمان روایی فرشتگان هست. از بعضی از اشارات قرآن هم بعضی از محققین استفاده کردن که حتی انسان هم ممکنه بتونه تبدیل به یه فرشته بشه، چون مثلا شیطان به حضرت آدم گفت که میدونید چرا خدا شما را از این درخت نهی کرده؟ چون اگر بخورید مخلد میشید، یا این که دو ملک میشید. ما نهاکما ربکما عن تلکما الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. بست آدم باورش شد، معلوم میشه شدنی بوده این مسئله. بعد قرآن هم چرا نقل میکنه؟ بالاخره شاید یه نکته ای میخواد در اینجا باشه. یا در نهج البلاغه است که لکاد العفیف ای یکون ملکن من الملائکه، نزدیک است که انسان عفیف یه فرشته بشه. حالا این معمولا تعبیر میشه به این که از نظر معنوی و روحانی، اما شاید واقعیتش هم باشه. یا در آیه دیگری است میفرماد که لجعلنا، اگر خدا بخواد لجعلنا منکم ملائکتا یخلفون. کلمه منکم داره. حالا این اشارات این چنینی هست. به هر حال شاید یه شباهت سنخیتی هم بین بشر و اونها برقرار باشه، ولی در همین حد کلیته که ما میدونیم.
بسیار ممنون. صف 937-446-82 شماخره 84 یه سوال خیلی خیلی متول سه کلمه ای پرسیدن. تیل ارز چیست؟
متول
سه کلمه.
بله، چون تیل ارز طولانی میشه.
تیل ارز گفتن
یعنی چی؟ تیل ارز معناش یعنی پیمودن زمین. پیمودن زمین ما هم داریم، منتها به صورت عادی. یعنی مثلا فرض کنید از منزل تا محل کار رو که راه بریم بالاخره تیل ارز میکنیم. یکی از دوستان خیلی شوخ بود با استاد خودش، یه بار شوخی میکرد که خورده استادش هم اهل معنویت بود، بعد میگفت آجا ما شنیدیم شما تیل ارز دارید، دو ساعت از خونه میرید به حرم. یعنی خب اینم یاد تیل ارز
مسیر یه رو برو.
اما اون تیل ارزی که مشهور این هست که کسی این قدرت رو داشته باشه که در زمان اندکی مسافت زیادی رو طی کنه. اما حالا چگونه این اتفاق میفته؟ از بعضی از بزرگان، از بعضی از اهل سلوک نقل میکنن که چنین توانمندی رو داشتن. من با یه واسطه یه داستانی رو نقل میکنم که یکی از آیون علما که در شاهرود بودن، یکی از کسبه شاهرود، ایشون به عموی ما گفته بود، او به ما میگفت که البته این مال داستان مال 40-50 سال پیشه که در سفر مشهد بودیم، من شب میخواستم دیگه با ایشون برخورد کردم تو حرم با این عالم بزرگوار، گفت که من میخوام امشب برم تهران، گفتم منم با شما میام، گفت من پیاده میرم، گفتم اب نداره منم حالا میام خدمت شما. گفتن اول مغرب نمازو که خوندیم راه افتادیم، نیمه شب رسیدیم به سبزوار، گفتن یکمی استراحت کنیم بعد نماز شبو خوندن راه افتادن، اذان صبح شاهرود بودیم، مثلا حدود 400 بیشتر 470-480 کیلومتر راه. حالا این داستان ها رو نقل میکنن، اگر بعضیاش هم افراط باشه یا واقعیت نداشته باشه، بعضیاش هم چون زیاد نقل میشه، اما حالا رمز این کار چیست نمیدونیم، چه قدرتی خدا داده، چگونه این اتفاق میفته و این جا به جایی صورت میگیره. در بعضی از تشرفاتی که به محضر حضرت بوده مثلا دیدن که
اتفاق حضرت مثلا
گاهی این اتفاقات افتاده بله و شبیه هم. اما حالا دیگه این چگونه میشود رسید، البته
یه جورایی تصرف در زمان و مکانه دیگه
به یه نوعی، اما مکانیزم عمل چیست ما نمیدونیم،
درکی ازش نداریم.
آره. شاید بعضی وقتا خود او کسی هم که این قدرت رو داره نفهمه چه اتفاقی
چی میشه،
فقط اراده میکنه این اتفاق میفته انجام میشه.
بسیار عالی. ۹۳۹-660 شماره آخر 56. چرا باید نظرها و یا صدقه هامون رو به اسم ائمه انجام بدیم، یعنی هدیه کنیم به ائمه، اونها که به اینها احتیاجی ندارن؟ وقتی ما هدیه میکنیم به خودمون هم ثوابی میرسه یا خیر؟
بله، یعنی در حقیقت دو تا سواله،
چرا به اونها هدیه میکنیم بعد
باید... این که چرا باید این کارو بکنیم، باید نیست،
بله
اگر دوست داشتیم این کارو میکنیم، منتها گاهی وقتا توصیه میکنن بزرگان که مثلا در سفر حج به خصوص که اگر حجتون حج مستحبی است، عمره مستحبی دارید انجام میدید، این رو هدیه کنید به وجود مقدس امام زمان علیه السلام. هدیه شما میره جز به اعمال حضرت قرار میگیره، تو او پرونده یه نورانیت ویژه‌ای پیدا میکنه، بعد یه بازگشتی به شما خواهد داشت که او خیلی به نفع شماست. بنابراین اگر ما احیانا هدیه کردیم، اولا فضیلت اون عمل از ما سلب نمیشه، خدا اینقدر کریم هست که چیزی اما کم نمیذاره. دوم این که هدیه ثواب به امام زمان علیه السلام رو که یک ابراز محبتیست، این رو هم در پرونده ما ثبت میکنه،
به خود اون هم حس بهتری منتقل،
به خود ما هم حس بهتری منتقل میشه، که توصیه ایست از طرف بسیاری از علما و بزرگان که مستحباتتون رو کارهای این شکلی شما هدیه کنید که هم اون عبادت رو انجام دادید، هم یه ارتباط جدیدی با امام پیدا کردید. خود این که ما یه هدیهی تقدیم وجود مقدس امام زمان بکنیم برای او چیزی نیست، مثل صلواتی میمونه که ما برای پیغمبر اکرم میفرستیم، مثل اینکه یه قطره به در یک دریا اضافه بشه، در واقع یه چیزی اضافه شده، اما در
این کار نه تنها چیزی از ثوابی که به ما میخواد برسه کم نمی کنه، بلکه بیشتر هم میکنه
بدون شک. بعد برحال این دیگه یه سنتیست که بزرگان دارن معمولا انجام میدن. حالا اگر به خصوص مثلا حج مستحبی کسی میخواد بره، میتونه این رو اگر پدر او پدر بزرگ او حج بگردن داشتن، اینو به اونا هدیه کنه و ثواب اون رو تقدیم به امام زمان علیه السلام. میگن حتی چند بار این کار انجام بشه اشکالی نداره.
شنیدم میگن شما این کار رو بکنی و هدیه کنی به هر تعداد به اونا میرسه.
بله
دیگه سخاوت خداست دیگه خدا. خیلی خوب، من خودم عادتم اینه همیشه به نیت پدرم مثلا هدیه میکنم به پدرم. میده کار خوب که از ما سر نمیزنه، حالا بعد سالها اگه یه وقت دستمون در به کار خیلی بخواهی ما کنیم به نیت پدرمون که به رحمت خدا رفتن. خب 900 وقت تموم شده ظاهرا دیگه نمیرسیم سال. خب خیلی ممنون آقای دکتر عزیز.
خواهش میکنم.
دست شما در نکنم. یه دعای کوچولو برای من و همکارامون و این آقای مادم الان تماس داده مردم و اینا دعا داشته باشین بعد خلاص.
حالا صحبت از هدیه و تقدیم هدایا به ائمه هدا علیهم السلام بود. اگه شما اجازه بدید من ثواب این
حتما
برنامه رو حدیم. هم از طرف بینندگان عزیزمون هم از طرف جمع اینجا هدیه کنیم به محضر مقدس امام زمان علیه السلام. از محضر با عظمت او درخواست کنیم که انشالله نام همه ما رو در دیوان یاوران و شیعیان خودشون سبت و سبت انشالله.
چقدر خوب الهی آمین. دست شما در نکن عوامر نیست.
خواهش
محبت کرد. خیلی ممنونم. التماس دارم. یا حق خدا.